د مهروي د جنوري د میا
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. در برنامه امشب رادیو آشنا صدای امریکا گزارش های ویژه را در رابطه با مراسم تالیف جو بایدن 46مین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می کنم.
سلام و وقت بخیر. قرار است امروز ساعت 12:40 به وقت واشنگتن دی سی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مراسم تالیف را به عیسی 46مین رئیس جمهور امریکا بجا آورد. برای تامین امنیت مراسم تالیف 10,000 نیروی امنیتی به شمول 25,000 گارد ملی ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی مستقر شدند. انتظار می رود که آقای بایدن پس از مراسم تالیف برای حدود 20 دقیقه در مورد پالیسی های خود سخنرانی کند. رئیس جمهور جدید امریکا در نخستین روز کاریش چندین فرمان اجرایی را توشیح خواهد کرد که شامل برگشت امریکا به توافق اقلیمی پاریس، لغو منع سفر به امریکا از شمار از کشورهای اسلامی و بسته کمکی 1.9 میلیارد دلاری برای رسیدگی به بحران ناشی از بیماری کووید 19 می‌شود. بیماری که تا صبح امروز چهارشنبه حدود 24,255,000 نفر را در سراسر امریکا مبتلا کرده که از آن جمله 401,777 نفر جانهایشان را به اثر این بیماری در سراسر ایالات متحده از دست دادند. دوره 4 ساله رئیس جمهوری دونالد ترامپ تا 2 ساعت دیگر به پایان می‌رسد و آقای ترامپ حوالی ساعت 8:30 به وقت واشنگتن دی سی توسط هلیکوپتر مخصوص رئیس جمهور آمریکا قصر سفید را ترک کرد و سپس پس از مراسم تشریفات آخرین پرواز با ایر فورس یک تیاره مخصوص رئیس جمهور آمریکا ایالت مریلند را به قصد ایالت فلوریدا ترک کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آقای ترامپ قبل از پروازش به سمت ایالت فلوریدا در میان شماری از حامیانش گفت که خود اعضای خانواده و همکارانش در جریان 4 سال گذشته کارهای عمده‌ای را برای شهروندان آمریکایی انجام داد. آقای ترامپ در بخشی از سخنرانیش گفت که در جریان ریاست جمهوریش مالیات را برای مردم آمریکا کاهش داد و در زمان ریاست جمهوریش میزان اشتغال زایی در ایالات متحده به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. آقای ترامپ همچنین گفت که اگر بیماری کووید 19 بروز نمی کرد اقتصاد کشورش بیشتر بهبود پیدا می کرد. درست در زمانی که تیاره حامل آقای ترامپ به فلوریدا می رسد، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مراسمی در صحن کنگرس آمریکا سوگند وفاداری یاد می کند. مراسمی که آقای ترامپ بدون در نظر داشت سنت دیرینه در آن شرکت نکرد. کار آقای ترامپ به صفت رئیس جمهور در حال پایان می یابد که نام وی به صفت نخستین رئیس جمهوری که دوبار استیضاح شده است ثبت تاریخ ایالات متحده شده است و هنوز هم تاریخی برای محاکمه وی در مجلس سنای آمریکا با اتهام تحریک شورشیان برای حمله بر مقر کنگرس مشخص نشده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در نتیجه نبردها میان نظامیان افغانستان و گروه طالبان در 24 ساعت گذشته 129 جنگجوی طالب کشته شده است و 68 جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در مورد ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع افغانستان تبصره نکرده است. فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع به صدای آمریکا گفت که در این مدت بیش از 20 ولایت گوی تحرکات ضد امنیتی به ویژه درگیری میان نظامیان افغانستان و گروه طالبان بود، اما در مورد تلفات قوای افغانستان تبصره نکرد. در این حال پلیس فاریاب میگوید که در اثر عملی طالبان در ولسوالی پشتونکوت این ولایت 11 جنگجوی طالبان و 4 نظامی افغانستان کشته شده است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای آمریکا گفت که در این درگیری‌ها 5 جنگجوی طالبان و 4 نظامی افغانستان زخمی نیست شدند. این در حالی است که صبح امروز مهاجمان مسلح برک رنجر اردوی ملی در مربوطات اوزه نهم امنیتی شهر هرات گلوله‌باری کردند که در اثر آن 3 منصوب اردوی ملی کشته و 4 تن دیگر زخمی شد. یکی از مشاوران رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که حکومت آن کشور مخالف آزادی بیشتر زندانیان گروه طالبان است. جزئیات از رویا زمانی.
وحید عمر مشاور امور روابط عامه و استراتژیک رئیس جمهور افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که فقط در صورت شمار بیشتر زندانیان طالب از محابسان کشور رها خواهد شد که مردم افغانستان شاهد اقدام این گروه در راستای صلح باشند. در غیر آن رهایی بیشتر زندانیان طالبان موجب تشدید جنگ و خشونت خواهد شد. با افزایش خشونت ها به ویژه ترورهای هدفمند و انفجارهای ماین در کابل و اکثر ولایت ها، دو روز پیش امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری این کشور خواهان اعدام زندانیان طالبان شد. آقای صالح در تازه ترین مورد در صفحه فیسبوکش باری دیگر گفته است که اکنون شاید در آجندای طالب رهایی ترورستان از زندانهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل باشد. اگر آنها یعنی طالبان تروریست و کشتار مردم بیگناه، اعضای جامعه مدنی و بمبگذاری های کورکورانه ادامه دهند، در آن صورت رهایی زندانیان نه بلکه زندگی آنها شامل آجندا خواهد گردید. با وجود ادعای مقام‌های حکومت افغانستان، گروه طالبان دست داشتن در کشتارهای هدفمند را رد کرده است.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت دفاع آلبانیا امروز چهارشنبه از کشته شدن یک سرباز آن کشور در افغانستان خبر داد. این دومین سرباز آلبانیایی است که در جریان ماموریت ناتو در افغانستان کشته شده است. در اعلامیه وزارت دفاع آلبانیا آمده است که این سرباز ساعت 6:10 شام به وقت گرینویچ جان باخت، اما در مورد محل و چگونگی جان باختن وی جزئیات ارائه نکرد. آلبانیا که در سال 2009 میلادی عضویت ناتو را کسب کرد، از سال 2010 میلادی به این سو در ماموریت بین‌المللی ناتو در افغانستان سهم داشته و 99 نیروی آن کشور در ولایت‌های کابل و هرات مستقر است. تندروان گروه از شباب امروز چهارشنبه مسئولیت انفجار ماین جاسازی شده در موگادیشو پایتخت سومالیا را بر عهده گرفت که به اثر آن 4 نفر کشته شد و 6 نفر دیگر زخمی شد. رادیوی FM دالستان گزارش داده است که عبدالرشید دوباد، معاون کمیشنری امنیتی و سیاسی منطقه گریسبال، نیز از جمله قربانیان این انفجار است. این انفجار فقط دو روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده 700 پرسنل نظامی خود را از سومالیا بیرون کرد. نیروهایی که فعالیت آن مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت‌افغانی بود. خروج قوای آمریکایی از سومالیا یکی از آخرین تصامیم دونالد ترامپ قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش بود. شمار کشته شدگان درگیری‌های خونین در منطقه دارفور سودان به 159 نفر افزایش یافت. کمیته دکتران دارفور غربی گفتند که در جریان درگیری‌های خونین قومی در 3 روز گذشته بیش از 200 نفر دیگر در این منطقه زخمی شدند. این درگیری های خونین روز جمعه پس از آن آغاز شد که افراد قبیله مصالید شماره از افراد عشایر عرب را در منطقه دارفور کشتند. یک روز بعد ملیشه های عشایر عرب به خاطر انتقام گیری بر قبیله مصالید حمله کردند و از آن بعد درگیری میان آنان ادامه یافته است. این دو گروه یک دیگر را بر حمله بالای غیر نظامیان متهم کردند. و مقام های ملل متحد امروز چهارشنبه گفتند که بستر خشونت شورشان اسلامگرا بیش از 500 هزار نفر در شمال موزمبیق از خانه هایشان بیجا شدند و هشدار دادند که بدون کمک های جامعه بین المللی بحران بشری در آن کشور وخیمتر خواهد شد. والنتاین تاسوبو رئیس منطقه‌ای کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که اگر به اسرع وقت اقدام صورت نگیرد، در پهلوی 535 هزار نفری که از خانه هایشان بیجا شدند، احتمالاً 2000 نفر نه بلکه 10000 نفر در جریان منازعه کشته خواهند شد. این مقام ملل متحد در کنفرانس خبری گفت که بیجا شدگان در کمپ های بیش از حد پر ازدحام در وضعیت وخیم به سر میبرند و آنان با کمبود مواد اولیه از جمله غذا و آب مواجهند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ویژه برنامه مراسم تحلیف 46مین رئیس جمهور ایالات متحده را به گونه زنده از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شنونده رادیو آشنا باشید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. با استثنای موارد خاص، مراسم تالیف یک رئیس جمهور جدید در ایالات متحده امریکا نماده از سنت های نادر کشور مبنی به انتقال مسالمت آمیز قدرت است. استیف ریدیچ خبرنگار صدای امریکا در موردی که چگونه و چرا مراسم تالیف جو بایدن امروز متفاوت تر و خاص است، گزارش داره که برگردان او را از رویا زمانی میشنویم.
ای
در طول تاریخ ایالات متحده آمریکا مراسم تحلیف یک رئیس جمهور جدید ارزش‌های خاص دموکراسی در این کشور را نشان می‌دهد. انتقال سلامیز از حزب به حزب دیگر همواره در این کشور دیده شده است.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
در ایالات متحده آمریکا حتی بعد از مبارزات انتخاباتی بسیار تلخ، انتقال سیاسی صلح‌آمیز صورت گرفته است.
So help me God.
امروز چهارشنبه 20 جنوری سال 2021 میلادی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری را در حال در مقر کنگره ایالات متحده برمی‌دارد که دو هفته قبل حامیان ترامپ بر آن حمله‌ور شدند. جو بایدن در پاسخ به سوالی که آیا حراس ندارد که در فضای باز این مراسم را به جا می آورد گفت که نه، نگران اوضاع نیست.
من از سوگند خوردن در فضای باز نمی ترسم.
مراسم تحلیف امسال بر علاوه این که شیوع ویروس همگیر کرونا آن را متاثر کرده است، حمله دو هفته قبل حامیان ترامپ نیز نقش خود را دارد. حضور مهمانان در این برنامه محدود است. بایدن پس از سخنرانی افتتاحیش از یک راه پیمایی نظامی به هدف تقویت انتقال مسلمت‌آمیز قدرت نظارت می کند. جو بایدن، براک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا، جورج بوش و بیل کلینتون پس از آن به قبرستان ملی آرلینگتون رفته و به سربازان گمنام این کشور ادای احترام را به جا می آورند. کمیته مراسم تحلیف گفته است که رژه نظامی که از طریق تلویزیون در سراسر این کشور نشر می شود متنوع و نماینگر تمام جوانی این کشور می باشد. و برنامه شام روز تحلیف که بسیار سنتی است با یک جشن تلویزیونی 90 دقیقه‌ای و میزبانی تام هزن، هنرپیشه آمریکایی و اجراهای زیبای دیگر هنرمندان آمریکایی همراه می باشد. وانهایی که دستور خانه بمانید را پابندی نمی کنند با نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. لیزا بنن شارت از پنتون جورج واشنگتن در مورد می گوید:
This is also a troubling sign, like that we have to send in 15,000 National Guard to protect the capital.
او میگوید این نیز یک نشانه نگران کننده است که ما قبل از مراسم تحلیف یک انتخابات مشروع 1500 گارد ملی را برای محافظت از پایتخت بفرستیم که در آن دموکراسی است. این وضعیت خوبی نیست. جو بایدن بعد از مراسم روز چهارشنبه 20 جنوری سال 2021 میلادی 46مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
متحدین ایالات متحده آمریکا قبل از مراسم تحلیف جو بایدن امروز چهارشنبه درباره روابط دو جانبه آینده با واشنگتن ابراز خوشبینی کردند، اما با وجود الفاظ دلگرم کننده موانع بالقوه در این مسیر وجود دارد. گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا را قدیر مشرف پیشکش میکنه.
مراسم تحلیف جو بایدن نه تنها یک برگ جدید برای ایالات متحده بلکه برای جهان نیز پنداشته میشود. برای متحدین و دشمنان به طور یکسان روابط جدید با ابرقدرت جهان از قبل در حال شکل گیری است. رم کورتویگ تحلیلگر سیاست خارجی در انستیتوت کلینگ دایل می گوید در اروپا یک حس خوشبینانه شکل گرفته است.
وقتی زمان حرف زدن با جو بایدن فرا برسد، برنامه تغییر اقلیم، پالیسی تجارت جهانی، ناتای چند جانبه و امنیت اروپا خیلی ها زیاد در صدر دستور کاری رهبران اروپا قرار خواهد داشت.
اتحادیه اروپا با وجود نگرانی ها روی تعاملات تجاری و نقض حقوق بشر بیجینگ، به باور رم کورتویک در اصل روی معامله سرمایه گذاری با چین توافق کرده است.
اروپا چین را به مثابه یک رقیب همتای ژئوپلیتیکی نمی نگرد، نه به شیوهی که ایالات متحده می پندارد.
جو بایدن در زمانی که معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود، روابط خوبی را با متحدین اروپایی واشنگتن برقرار کرده بود. اما به گفته کورتویک، در 4 سال اخیر بسیاری کشورهای اروپایی آغاز به زیر سوال بردن اعتمادشان نسبت به امریکا کردند.
They think they need to develop their own so-called strategic autonomy.
آنان فکر میکنند که نیاز دارند استقلال استراتژیکشان را توسعه دهند و امریکایی ها روی این گفته تاکید میورزند که ببینید ما دوباره برگشتیم، یک بار دیگر در صدر میز قرار داریم، لطفاً ما را پیروی کنید. تحقق این مهم به اعتماد سازی و طراحی خوب نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که در نهایت امریکایی ها و اروپایی ها روی همچو یک موضوع مهم چگونگی معامله با چین روابطشان را قطع نمی کنند.
در این حال تجارت کشورهای اروپایی با ایالات متحده در حال رکود است. در حکومت به رهبری دونالد ترامپ، ایالات متحده و اروپا بر برخی از کالاهای وارداتی همدیگر تعرفه مالیاتی وضع کردند. برونو لیمر وزیر اقتصاد فرانسه میگوید که توقف بسیاری اقدامات 4 سال گذشته در صدر اجندا خواهد بود.
At the top of the agenda will be to
در صدر آجندا واضح همین گفته خواهد شد که جنگ تجارتی میان ایالات متحده و اروپا متوقف شود. به طور مثال تحریم های حکومت ایالات متحده بر باغ های انگور فرانسه متوقف شود. قضیه طیاره بوئینگ را توقف دهید که واضحاً به سود ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیست.
بریتانیا به گونه سنتی به مثابه پل فرا اقیانوسیه میان ایالات متحده و اروپا پنداشته می شود. اما روابط لندن با اتحادیه اروپایی پس از خروج آن کشور از اروپا قطع شده است. با این حال بریتانیا یک شریک امنیتی مهم و کلیدی محسوب می شود. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که احیای مجدد توافق هسته‌ای با ایران که واشنگتن در 2018 از آن خارج شد یک اولویت نخست پنداشته می شود.
It is welcome that President-elect Biden and the new administration has talked.
مایه خوشحالی است که جو بایدن و حکومت جدید ایالات متحده درباره شامل شدن دوباره در برنامه جامع اقدام مشترک صحبت کردند تا آن را انکشاف داده و تقویت بخشند.
همگیری ویروس کرونا بحران صحی و اقتصادی را هم در اروپا و هم در ایالات متحده باعث شده است. در کوتاه مدت رسیدگی به این حالت اضطرار داخلی ظاهرا برای کشورهای دو طرف اقیانوس اولویت نخست خواهد بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
امروز چهارشنبه امریکایی‌ها از یک رئیس جمهور جدید استقبال میکنند. خبرنگار صدای امریکا کارولین پروسوتی ما را به مرد 78 ساله ای معرفی میکنه که تا 4 سال آینده رهبری ایالات متحده را به دوش خواهد داشت. این مطلب از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
4 روز نتایج نامعلوم انتخابات طول کشید تا جو بایدن توانست در 7 نوامبر سال 2020 چنین اعلام بدارد.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory.
مردم این کشور حرف خود را زدند. آنها پیروزی قانع کننده را به ما رساندند.
اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به زیر سوال بردن نتایج ادامه خواهد داد، اما هوادارانش را با آنچه که در نهایت منجر به شورش در امارات کنگره آمریکا شد جمع کرد. امارات کنگره در حال حاضر به یک استحکام نظامی مبدل شده است. استیج مراسم تحلیف و دور از انظار قرار دارد. نیروهای گسترده پلیس با شمول 25,000 از نظامیان گارد ملی در آنجا مستقر گردیده‌اند. در همسنجی رئیس جمهور ترامپ قبل از اینکه مقامش را احراز کند یک تاجر بود. بایدن رئیس جمهور منتخب یک سیاستمدار با تجربه است.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
من میخوام با صدای بلند بگویم. من میدانم که چگونه کار دولتی را انجام دهم.
بایدن نزدیک به 50 سال است که اداره امور انتخاباتی را به پیش میبرد. جو بایدن از سال 2009 تا 2017 بایس معاون رئیس جمهور باراک اوباما ایفای وظیفه کرد. آقای بایدن به تاریخ 15 جنوری سال 2009، 5 روز قبل از اینکه به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری کند، از مجلس سنا استعفا داد. او در 29 سالگی در 1972 خود را برای کرسی مجلس سنا از ایالت دلاویر کاندید کرد و یکی از جوانترین افرادی بود که به حیث سناتور انتخاب شد و سال 1973 تا 2009 در مجلس سنا ایالات متحده خدمت نمود. این سیاستمدار امریکایی 6 بار به حیث سناتور انتخاب شد. جو بایدن کار خود را از وکالت در یک شرکت در ویلمنگتن آغاز کرد و در این زمان پس از وقت من حیث وکیل مدافع عامه نیز کار میکرد. او برای اولین بار مبارزات انتخاباتی خود را برای احراز کرسی در شورای نیوکاسل شروع کرد که با تفاوت 2000 رأی برنده شد. در بخش زندگی خصوصی، جو بایدن به تاریخ 20 نوامبر سال 1942 در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد. وقتی 10 ساله بود، خانوادهش برای جستجوی کار بهتر به شهر کلیمانت ایالت دلاویر نقل مکان کرد، جایی که آقای بایدن حالا آن را خانه خود می خواند. آقای بایدن در بخش تاریخ و علوم سیاسی از پوهنتون دلاویر فارغ شد و برای تحصیلات در رشته حقوق وارد پوهنتون سیرکیوس در ایالت نیویورک شد. او در سال 1966 با نیلیا هانتر ازدواج کرد و ثمره ازدواج آنها 3 فرزند به نامهای جوزف آر بیو بایدن سوم، رابرت هانتر و نوامی کریستینا بود. نیلیا هانتر در سال 1972 در یک حادثه ترافیکی با دخترش نوامی درگذشت. آقای بایدن در سال 1977 برای بار دوم با جل تریسی جیکبز ازدواج کرد و ثمره ازدواج آنها دخترشان اشلی بلزر بایدن است. بایدن 2 جراحی مغز برای اعاده انوریسم را سپری نمود. در سال 2015 زمانی که معاون رئیس جمهور بود، پسر بزرگترش بیو در اثر سرطان مغز درگذشت. بایدن و همسرش جل استاد کالج در ویلمنگتن دلاویر، شهر با 70,000 نفوذ زندگی می کنند که اکنون خانه رئیس جمهور منتخب است. باشندگان ویلمنگتن در مورد رئیس جمهور منتخب همشهریشان می گویند که او شیر و پنیر را دوست می دارد. جو بایدن در حال حاضر در سن 78 سالگی مسنترین رئیس جمهور است که تاکنون برگزیده شده است و آماده سخت‌ترین چالش سیاسیش که رهبری یک ملت تقسیم شده در آینده است می باشد.
شنوندگان عزیز، ویژه برنامه مراسم تحلیف 46 رئیس جمهور ایالات متحده را به گونه زنده از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شنونده رادیو آشنا باشید. در حالی که قرار است حکومت جدید ایالات متحده آمریکا به زودی کار خود آغاز کنه، حکومت افغانستان توقع دارد که سران جدید ایالات متحده با توجه به وضعیت بین المللی و منطقی با این کشور با تدبیرتر عمل کنند. گزارش را در این مورد از خیرالله رسولی میشنوین.
مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک ابراز امیدواری کرد که حکومت جو بایدن بهتر و با تدبیرتر از حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان عمل کند. این نخواستین موقف حکومت افغانستان در رابطه با ایجاد حکومت جدید در ایالات متحده است. وحید عمر با اشاره به قرارداد امنیتی و توافقنامه استراتژیک میان کابل واشنگتن روز 4 شنبه به خبرنگاران گفت توقع می‌رود که روابط افغانستان با حکومت جدید ایالات متحده راهبردی‌تر به پیش برود. آقای عمر با امیدواری افزود که حکومت جدید ایالات متحده با تدبیر بیشتر در سطح بین‌المللی و دو کشور با مشوره هم در راستای مبارزه با دهشت افکنی و سایر مسائل به گونه مشترک کار کنند.
ما امیدواری را داریم که حکومت نو آمریکا، ایالات متحده آمریکا در این قسمت در فضای بین المللی، در منطقه و در رابطه خود با افغانستان با درکتر، با تدبیرتر و استراتژیکتر عمل بکنه.
مشاور رئیس جمهور افغانستان گفت که رابطه کابل با حکومت دونالد ترامپ فراز و نشیب نداشت، اما حکومت ترامپ با اکثر کشورها رابطه پرفراز و نشیب داشت. روز چهارشنبه حکومت 4 ساله دونالد ترامپ به پایان میرسد و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده سوگند وفاداری یاد میکند. همچنان وحید عمر در رابطه به اظهارات آنتونی بلینکن نامزد وزارت خارجه در حکومت بایدن که گفته است توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بازنگری خواهد شد، بسیار کوتاه گفت که این اقدام خوب است و باید انجام شود. جک سولیون نامزد رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای پست مشاورت امنیت این کشور نیز گفته است که توافقنامه ایالات متحده و طالبان مسئولیت های را برای هر دو طرف ایجاد کرده که باید با آنها پابند باشند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز چهارشنبه از عملکرد حکومت دونالد ترامپ به ویژه زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در زمینه گفتگوهای صلح انتقاد کردند. غلام حسین ناصری و عبدالستار حسینی دو عضو مجلس:
افغانستان را در این وضعیت دشوار که قرار داد آمریکایا بود، به دلیل اینکه حکومت افغانستان وارد یک پروسه کجدار و مریض شد که در اونجا هیچ گونه اختیار نداشت.
خلیلزاد تا دو سال از اول پروسه صلح آغاز پروسه صلح ناکام بودن و هیچگاه خلیلزاد نمیتونه در افغانستان صلح بیاره.
شمار دیگر از اعضای مجلس به این نظرند که تا پالیسی حکومت جدید ایالات متحده در قبال صلح افغانستان واضح نشود، مذاکرات دوحه پیشرفت نخواهد داشت. علی اکبر جمشیدی و واقف حکیمی نمایندگان مردم در مجلس:
دور دوم مذاکرات صلح در یک فضای بسیار سرد و مایوس کننده در قطر جریان دارد. هر دو هیئت گویا منتظر است که در آمریکا چه اتفاقی میافته و حکومت جدید آمریکا زمانی که جو بایدن سر قدرت برسه و مراسم تحلیف بکنه اونا چه تصمیم میگیرن.
ما نمیتوانیم نقشی کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا، مانند کشورهای اعضای ناتو و کشورهای منطقه را در برقراری صلح در افغانستان نادیده بگیریم، چون همه این کشورها در افغانستان در جنگ و صلحش منافع استراتژیک دارند.
عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده همانند رئیس جمهور دونالد ترامپ میخواهد که جنگ افغانستان را پایان دهد و سربازانش را برگرداند. اما آقای نظری گفت که حکومت جو بایدن با حکومت دونالد ترامپ برخی تفاوت‌هایی خواهد داشت.
آقای بایدن بیشتر مبتنی بر واقع‌گرایی تصمیم خواهد گرفت و شرایط افغانستان هم مورد توجه و دقت نظر قرار خواهد داد و فشارهای بیشتری را بر طالبا به باور ما اعمال خواهد کرد تا پروسه صلح افغانستان را به موفقیت برساند.
برخی از کارشناسان دیگر با توجه به جنجال‌های پسا انتخابات در ایالات متحده به این عقیده اند که حکومت جدید آن کشور مدت برای حل مسائل داخلی مصروف خواهد شد و ترتیب پالیسی اداره جدید برای تلاش‌های صلح افغانستان زمان را در بر خواهد گرفت.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه با پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.